صبح روز 11 جون سال 1963 میلادی، همزمان با وقتی که 6 ماه از 8 سال جنگ ویتنام میگذشت، حدود 700 نفر از مردم ویتنام جنوبی توی یکی از اصلی ترین خیابون‌های شهر سایگون، پایتخت این کشور جمع شده بودند. بودایی‌های زیادی در بین جمعیت به چشم می‌خوردند و درست وسط مردم یه دایره نسبتاً بزرگ تشکیل داده بودند. چشم همه به وسط دایره خیره مونده بود. نقطه‌ای که یه راهب بودایی حدوداً 66 ساله با لباس‌های نارنجی و چشم‌های بسته بدون حرکت اونجا نشسته بود. بعد از گذشت چند دقیقه، یه بودایی جوون که توی حلقه جمعیت وایساده بود، یه گالون بنزین 5 لیتری رو روی سر تا پای بدن راهب 66 ساله خالی کرد. چند لحظه بعد کبریت روشن شد و شعله‌های آتش یهو گور گرفتن و سر تا پاش رو پوشوندن. درست انگار شعله ها داشتن از درون خودش بیرون می اومدن. لحظه به لحظه داشت به حجم آتیش اضافه می شد. با اینکه آتیش همه وجودش رو بلعیده بود، اما هیچ صدایی از راهب بودایی به گوش نمی رسید. ناله نمی کرد، فریاد نمی زد و حتی یک عضله از بدنش هم تکون نمی خورد. جسم بی حرکت اون درست جلوی چشم همه داشت توی آتیش می سوخت و مردمی که اونجا جمع شده بودن سیاه شدن تدریجی بدنش رو نگاه می کردن. اونا نمی دونستن که توی یکی از مهمترین لحظه های تاریخی کشورشون قرار گرفتن و لنز تنها عکاس اون جمع یکی از حساس ترین لحظه های جنگ ویتنام رو نشونه گرفته. عکاسی به اسم مالکوم براون که یک تماس تلفنی ناشناس اون رو برای تماشای این اتفاق عجیب به اونجا دعوت کرده بود. سلام، به سومین قسمت از پادکست داستانی ویزور خوش اومدین. من غزل یزدانی هستم و توی هر قسمت از این پادکست داستان یکی از عکس‌هایی رو براتون تعریف می‌کنم که روایتگر قصه‌های زیادی بوده و توی حافظه تاریخ هم موندگار شده. عکسی که قراره توی این قسمت دربارش با هم حرف بزنیم توی دسته‌بندی عکس‌های نمادین و سیاسی تاریخ قرار می‌گیره و با اینکه نسخه اصلی اون سیاه و سفیده، اما نمونه رنگی اون هم توی سال‌های بعدی بازسازی شده تا بتونه جزئیات بیشتری از اون روز به خصوص رو نشون بده. امروز می‌خوایم به کشور ویتنام سفر کنیم و یه بخشی از تاریخ جنگ مشهور 20 ساله‌اش رو ورق بزنیم. البته قصه امروزمون فقط یه برش خیلی کوچیک از این 20 سال سیاهه و مسلماً همه اون رو پوشش نمیده. سالهای وحشتناکی که مردم ویتنام رو درگیر بازیهای سیاسی زیادی کرد و حدود 2 میلیون نفر از مردم غیر نظامی ویتنام رو هم قربانی خودش کرد. در واقع امروز میخوایم فقط درباره یکی از اون همه اتفاقهایی که توی اون سالها توی ویتنام افتاده حرف بزنیم. برای همینم درسته که دلایل شروع این جنگ رو به طور خیلی خلاصه با هم مرور می‌کنیم تا حال و روز اون دوره رو بهتر بفهمیم، اما موضوع اصلی این قسمت پرداختن به جزئیات همه سال‌های جنگ و نتیجه اون نیست، بلکه می‌خوایم درباره موزلی حرف بزنیم که یکی از مهمترین نقطه‌های عطف این دوره تاریخی بوده و باعث شده تا این جنگ وارد مرحله جدیدتر و جدیدتری بشه، موزلی که بعدها به بحران بودایی‌ها معروف شد. عکس امروز از نظر بعضی از سیاستمدارها و تحلیلگرهای سیاسی دنیا تأثیرگذارترین عکس سیاسی جهانه و با اینکه بیشتر از حدود 55 سال از زمان ثبتش میگذره، اما هنوز هم شناخته شده است و خیلی از شما هم احتمالاً قبلا دیدینش. با همه اینا بهتون پیشنهاد میکنم تا قبل از گوش دادن به ادامه این قسمت به کاور اپیزود یا صفحه توییتر ویزور سر بزنین و یه بار دیگه عکس امروز رو با دقت نگاه کنین. اینجوری میتونین داستان رو راحت‌تر تصور کنین و با حال و هوای یکی از مهمترین اتفاقهای تاریخی ویتنام بیشتر آشنا بشین. مثل همیشه لینک صفحه توییتر ویزور رو هم توی قسمت توضیحات براتون گذاشتم. اینم بگم که همونطوری که از موضوع این قسمت کاملا قابل حدسه، محتوای این اپیزود برای بچه ها مناسب نیست و بهتره که موقع پخش داستان کنارتون نباشن. خب، پس بدون معطلی بریم و داستان امروز رو با هم بشنویم. پادکست ویزور، قسمت سوم، راهب بودایی در آتش.
Từ nơi đâu ngài lại nhân duyên đến nơi đây, đạo tâm gieo nhân lành như mây quang sáng sáng xanh người sống đời trần gian, muôn độ thế gian từng ngày qua.
استعمار مفهوم تازه‌ای برای هیچ کشوری توی دنیا نیست و میشه ردپای اون رو توی اولین تمدن‌های بشری هم پیدا کرد. ولی دلایل و نوع و ابزار به وجود آوردنش توی دوره‌های مختلف تاریخی خیلی تغییر کرده. اگه بخوایم خیلی کلی به موضوع نگاه کنیم، معمولاً ثروت به وجود آوردن بازارهای مصرفی، استفاده از منابع طبیعی و قدرت 4 تا از اصلی ترین و مهمترین مواردی هستند که باعث به وجود آمدن استعمار بین کشورها میشن. هرچند که این دلایل بسته به نیاز کشورها توی دوره‌های مختلف مدام در حال تغییره، اما معمولاً بیشتر اونا از یه ابزار مشترک برای به وجود آوردن استعمار استفاده میکنن. ابزاری که شاید نشه گفت تنها راه برای تحت کنترل درآوردن یا آشوب به پا کردن توی کشور یا منطقه است، اما قطعاً یکی از قدرتمندترین راه‌ها برای این کاره و بهونه محکمی هم برای شروع جنگ‌ها بوده. البته استفاده از این ابزار فقط مربوط به گذشته نیست و همین الان هم دور و بر خودمون نمونه‌اش رو خیلی زیاد میتونیم ببینیم. ابزاری که ما اون رو به عنوان اعتقادات و ایدئولوژی می‌شناسیم. معمولاً هرچی ریشه مسائل اعتقادی توی یک کشور محکم‌تر باشه، طبیعتاً شرایط برای شروع بازی‌های مختلف سیاسی هم مهیاتره. وقتی هم که دولت‌ها بازی‌های سیاسیشون رو سر قدرت شروع می‌کنن، دم دستی ترین و کم هزینه ترین راه برای به کرسی نشوندن حرفشون کشتار و سرکوب مردمه. حالا این مردم بعضی وقتا به دست کشورهای دیگه قربانی میشن، بعضی وقتا هم دولت داخلی اون کشور دست به سرکوبشون میزنه و بعضی وقتا هم تلفیقی از هر دو اینا به وجود میاد. این دقیقا همون اتفاقیه که تاریخ ویتنام هم به سخت‌ترین شکل ممکن تجربهش کرده. کشوری که حدود 100 سال در استعمار فرانسه بود و از سال 1858، یعنی یه چیزی حدود 56 سال قبل از شروع جنگ جهانی اول، تحت نظارت فرانسوی‌ها اداره می‌شد. اونا به بهونه آوردن تمدن به منطقه جنوب شرقی آسیا، پاشون به خاک ویتنام و لاوس و کامبوج باز شد و سالها مشغول استفاده از منابع طبیعی این کشورها بودن. البته فرانسه تنها کشوری نبود که ویتنام رو مستعمره خودش می‌دونست. ژاپن هم در طول جنگ جهانی دوم پاش به این منطقه باز شده بود و یه قسمت‌هایی رو مستعمره خودش کرده بود. اما شکست سنگین ژاپنی‌ها تو جنگ جهانی دوم ورق رو برگردوند و باعث خروجشون از این منطقه شد. با همه اینا فرانسوی‌ها همچنان دستبردار نبودن و می‌خواستن که به تحمیل قدرتشون ادامه بدن. بنابراین ویتنامی‌ها برای سال‌های خیلی زیادی مزه مستعمره بودن رو چشیدن و برای مستقل شدنشون هم بهای خیلی سنگینی پرداخت کردن. داستان امروز ما یه بخش خیلی کوچیک از این ده‌ها سال مبارزه ویتنام برای مستقل شدنشه. بخشی که از سال 1954 میلادی شروع میشه. یعنی زمانی که جنبش استقلال طلب ویتنام به رهبری هو چی مین، مبارز انقلابی و وطن پرست ویتنامی، موفق میشه تا بعد از سالها مبارزه فرانسه رو شکست بده و اونا رو از خاک کشورش بیرون کنه. هو چی مین با مستقل اعلام کردن کشورش تو سال 1954 میلادی نقطه عطف جدیدی رو توی تاریخ ویتنام ثبت میکنه. ظاهراً ویتنام بعد از یک قرن اسارت دیگه آزاد بود و میتونست معنی صلح واقعی رو تجربه کنه. صلحی که شاید اون موقع هیچ کس فکرش رو هم نمی‌کرد که میتونه اینقدر کوتاه و ناپایدار باشه.
Biển biển xa, người đi khắp phương trời. Ở nơi xa đó, người dân đói nghèo. Từ đau thương người đi khắp năm châu, lòng tin mặt trời chân lý sáng soi, rọi chiếu sáng dân mình.
Ô Hồ, Hồ Chí Minh, Ô Hồ, Hồ Chí Minh, Ô Hồ, Hồ Chí Minh.
هرچند با خروج فرانسوی ها مردم ویتنام برای یه مدت مشغول جشن گرفتن و شادی کردن بودن، اما خیلی زود با بحران تازه‌ای روبرو میشن که اوضاع رو کاملا تغییر میده. هوچیمین از ایدئولوژی مارکسیست لنینیست پیروی میکرد و کاملا کمونیست بود. البته با افکار و اعتقادات مردم کشورش کاری نداشت و اصولا به آزادی اهمیت خیلی زیادی میداد. جمهوری خلق چین و شوروی هم که همسایه‌های شمالی ویتنام بودن، طبیعتاً ازش حمایت می‌کردن و همین مسائل هم باعث شده بود تا دیدگاه‌های کمونیستی توی شمال ویتنام پرطرفدار بشه. اما اوضاع تو بخش‌های جنوبی این کشور یه مقداری متفاوت بود. قدرت‌های منطقه‌های جنوبی که سال‌ها از دیدگاه‌های دموکراتیک غرب تأثیر گرفته بودن، هنوز کاملاً خواستار کمونیست نبودن و به راحتی نمی‌پذیرفتنش. یعنی عملاً دو تا جریان موازی با دیدگاه‌های کاملاً مخالف می‌خواستن قدرت رو به دست بگیرن. همین موضوع هم باعث شد تا ویتنام آزاد و مستقل با یه دو قطبی بزرگ و ریشه‌دار روبرو بشه و آب رو دوباره برای ماهیگیری بقیه کشورها گل‌آلود کنه. این مشکل موضوع ساده‌ای نبود و باید برای حل کردنش یه فکر اساسی می‌شد. برای همینم توی کنفرانس ژنو که تو ماه آوریل همون سال تشکیل شد، یه راه حل موقت برای این بحران پیدا کردن. قرار شد تا زمانی که کشور به ثبات برسه و مردم برای یه انتخابات سراسری آمادگی پیدا کنن، دو بخش ویتنام شمالی و جنوبی برای مدت یکی دو سال از هم جدا بشن. اینجوری میشه که در سال 1954 میلادی دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی از هم به صورت رسمی جدا میشن تا انتخابات سال 1956 تکلیف رو روشن کنه. انتخاباتی که اون موقع ویتنامی ها فکرش رو هم نمی کردن که هیچ وقت قرار نیست برگزار بشه. اون موقع آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریکا بود و یکی از مخالفهای سرسخت دولتهای کمونیستی به حساب می اومد. اون به شدت به نظریه‌ای به اسم دومینو معتقد بود. این نظریه میگه که اگه یک کشوری توی یه منطقه با ایدئولوژی کمونیستی اداره بشه، سیاستهاش خیلی زود به بقیه کشورهای همسایه هم رواج پیدا میکنه و دایره کمونیسم هی گسترده تر میشه. خب طبیعتاً این موضوع برای سیاست کشوری مثل آمریکا که سرمایه داری توش حرف اول رو میزد قابل قبول نبود. بنابراین آیزنهاور دولت هوچیمین تو ویتنام شمالی رو تهدید بزرگی میدید و تقریبا مطمئن بود که توی انتخابات دو سال بعد هوچیمین برنده میشه و کمونیسم توی ویتنام به صورت کامل جا میفته. برای همینم از برگزاری یه انتخابات زود هنگام برای برقراری دولت موقت توی ویتنام جنوبی استقبال میکنه. آمریکا توی این انتخابات دخالت مستقیمی نداشت، اما خیلی نامحسوس از فردی به اسم نو دین زیم، سیاستمدار کاتولیک ویتنامی حمایت میکنه تا اون بتونه با 98% آرا توی سال 1955، یعنی کمتر از یک سال بعد از استقلال ویتنام، قدرت رو توی ویتنام جنوبی به دست بگیره و شهری به اسم سایگون رو به عنوان پایتخت انتخاب کنه. این انتخابات اولین قدم برای شروع یک طوفان بزرگ و بی‌سابقه توی ویتنام بود و پای آمریکا رو کاملاً توی دو قطبی که هر روز داشت قوی‌تر می‌شد باز کرد. دو قطبی که توی سال 1955 خیلی بی سر و صدا و موذیانه باعث شروع جنگ 20 ساله ویتنام شد و آتیش اون هر روز داغ‌تر و داغ‌تر می‌شد. حالا دیگه ویتنام شمالی به رهبری هوچیمین و حمایت‌های چین و شوروی به طور علنی با نو دین زیم و متحدهای آمریکاییش وارد جنگ شده بودند. جنگی که نه تنها انتخابات سراسری سال 1956 رو لغو کرد، بلکه ناآرومی‌ها رو با شدت بیشتری به هر دو منطقه ویتنام برگردوند. سیاست آمریکا تو اون زمان این نبود که نیروهای نظامیش رو مستقیم وارد خاک ویتنام جنوبی بکنه. اما به دولت زیم توی مجهز کردن و آموزش دادن ارتشش کمک میکرد و بهشون مشاوره میداد تا بتونن قوی تر بشن و مقابل هوچیمین وایسن. اون موقع تقریبا 75% بودجه دولت زیم رو آمریکا میداد. از اونجایی که دخالت‌ها و حمایت‌های آمریکا از دولت ویتنام جنوبی خیلی نامحسوس بود، بیشتر مردم آمریکا از این موضوع آنچنان خبری نداشتند. ویتنام هم به اون شکل کشور شناخته شده‌ای نبود و شاید خیلی از مردم کشورهای غربی حتی نمی‌تونستن روی نقشه پیداش کنن. پوشش‌های خبری در سطح جهانی هم از این منطقه خیلی ضعیف بود و خلاصه مردم عادی آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه درست از اتفاقاتی که داشت اونجا می‌افتاد خبر نداشتند. یکی از همین بی‌خبرا هم مردی بود به اسم مالکوم براون که اون موقع تازه 2-3 سالی بیشتر از تموم شدن درسش و گرفتن مدرک دانشگاهیش توی رشته شیمی نگذشته بود. اون حدوداً 25 سالش بود و هرچند علاقه آنچنانی به رشتهش نداشت، اما شغلش به رشتهش مرتبط بود و داشت روی ترکیب جایگزینی برای آدامز تحقیق می‌کرد. مادر مالکوم باورها و اعتقادهای خیلی سفت و سختی علیه جنگ و کشتار داشت و توی جنبش‌های مردمی مرتبط هم همیشه شرکت می‌کرد و فعال بود. اما پدر سیاسی نبود و دخالتی هم توی این مسائل نداشت. یعنی در واقع اصلا مسائل سیاسی براش جذاب نبود. مالکوم با رفتارها و نگرش مادرش مشکلی نداشت، اما در ظاهر مثل پدرش بود و به دور از دنیای سیاست زمانش رو به تحقیقات توی دنیای شیمی می‌گذروند. تا اینکه تو سال 1956، یعنی دقیقاً همزمان با اولین سال شروع جنگ ویتنام، مالکوم برای گذروندن دوره سربازیش مجبور شد تا به ارتش بپیونده. برعکس ویتنام که اون زمان کسی آنچنان ازش خبر نداشت و اخبار ناآرومی‌هایی که داشت توش اتفاق می‌افتاد به گوش کسی نمی‌رسید، بازار جنگ کره شمالی و جنوبی خیلی داغ بود و با اینکه یه مدتی از تموم شدنش هم می‌گذشت، اما همه داشتن درباره‌اش حرف می‌زدن. مالکوم هم که توی تیم تحقیقاتی و خبری ارتش داشت سربازیش رو میگذروند، به کره اعزام شد تا گزارش مفصلی از جنگ این کشور تهیه کنه. این اولین باری بود که مالکوم داشت وارد دنیای خبرنگاری میشد و گزارش تهیه میکرد. کم کم انقدر به نوشتن خبر و تهیه گزارش درباره جنگ علاقه‌مند شد که خیلی زود شیمی رو کاملاً کنار گذاشت و مشغول کار کردن توی روزنامه آمریکایی شد که اخبار نظامی و جنگی رو پوشش میداد. اون 2 سال توی کره موند و هر روز درباره جنگ این کشور نوشت و گزارش تهیه کرد. آروم آروم انقدر پیشرفت کرد که خودش برای گزارشاش عکس تهیه می‌کرد و اینجوری پاش به دنیای عکاسی خبری هم باز شد. دیگه تحقیق درباره جنگ شده بود همه زندگیشو بعد از 2 سال مأموریتش توی کره خیلی خوب می‌دونست که می‌خواد چی کار کنه. هر کشوری که توش خبر از جنگ و درگیری بود، مالکوم اونجا پیداش می‌شد و درباره‌اش می‌نوشت و عکاسی می‌کرد. همین علاقه و پشتکارش هم باعث شد تا بتونه خیلی زود به تیم اسوشیتد پرس ملحق بشه و فعالیت خبریش رو جدی‌تر از قبل دنبال کنه. البته تا اون موقع مالکوم رو بیشتر به عنوان یه نویسنده خبری میشناختن تا عکاس. اما با همون پشتکاری که توی تهیه گزارش‌ها و نویسندگی داشت، عکاسی رو هم ادامه میداد. بعد از گذشت 5 سال از زمانی که مالکوم برای اولین بار وارد دنیای خبرنگاری شده بود، حالا دیگه بخش‌های مختلفی رو سرپرستی می‌کرد و به نویسندگی ادامه می‌داد. قلم تأثیرگذارش و تمرکزی که روی موضوع جنگ داشت، هر روز اون رو بیشتر تو دنیای خبرنگاری غرق می‌کرد. انگار اعتقادها و باورهای مادرش درباره پایان دادن به کشتار مردم و متوقف کردن خشونت و سرکوب تو کل دنیا، بالاخره کار خودش رو کرده بود و اون رو به قلب جنگ‌های جهان کشونده بود. So ashamed by these thoughts I'm hiding in my brain, 'cause I've been holding them down but they twist me violently. I'm hanging by a thread tonight but this time I don't wanna be saved. So let me fall, let me break under everything unsaid. Just let me die, 'cause I can't take living with what's in my head. If I surrender, surrender.
to the monsters in me. If I surrender, surrender to the monsters in me, set me free.
تو تمام این 5 سالی که مالکوم در حال گذروندن سربازی و بعد از اون هم سفر به کشورهای جنگ زده بود، شرایط ویتنام روز به روز داشت بدتر می شد و حالا دیگه جنگ بین دو منطقه شمالی و جنوبی ویتنام کاملا علنی بود. نو دین زیم تو این 5 سال به یه دیکتاتور تمام عیار تبدیل شده بود و نه تنها با هوچیمین تو جنگ بود، بلکه دیدگاه های تندرو خودش رو به مردم ویتنام جنوبی هم تحمیل می کرد. اون زمان طبق قوانین ویتنام موضوع مذهب از چارچوب‌های قانون اساسی کاملا جدا بود. اما زیم کوچکترین اهمیتی به این مسئله نمیداد و قوانین مخصوص به خودش رو توی منطقه جنوبی اجرا می‌کرد. با اینکه یه چیزی حدود 80% از مردم ویتنام جنوبی تو اون زمان بودایی بودن، اما حق و حقوق بودایی‌ها هر روز داشت محدودتر می‌شد. کار به جایی رسید که در اوایل دهه 1960 میلادی دیگه همه سمت‌های اصلی و مهم کشور بین خانواده‌ها و اقوام حاکمیت تقسیم شده بود و مشاغل دولتی و رسمی هم فقط در انحصار کاتولیک‌ها بود. مردم بودایی اجازه نداشتن حتی توی جمع‌های دوستانه خودشون درباره اعتقادها و باورهاشون حرف بزنن و این کار از سمت دولت زیم جرم محسوب می‌شد. هر از گاهی اعتراض‌های پراکنده‌ای توی شهرهای مهم ویتنام جنوبی از جمله سایگون که اون موقع پایتخت حکومت زیم بود علیه این تندروی‌ها اتفاق می‌افتاد، اما نهایتاً این اعتراض‌ها و تجمع‌های پراکنده به سرکوب و دستگیری بودایی‌های معترض ختم می‌شد. اونایی که دستگیر می‌شدن به بدترین شکل شکنجه می‌شدن. حالا یا زیر بار شکنجه‌های سنگین کاتولیک بودن رو می‌پذیرفتند یا زندانی می‌شدند. یه سریاشون هم جون سالم به در نمی بردن و کشته می شدن. اجرای هر نوع مراسم و جشنی فقط برای کاتولیک ها امکان پذیر بود و عملا نزدیک به 11 میلیون از 14 میلیون نفر جمعیت این کشور کاملا منزوی شده بودن. ادامه دار شدن این فشارها توی منطقه ویتنام جنوبی بحرانی رو به وجود آورد که بعدها به بحران بودایی معروف شد. اما هیچ کدوم از این خبرها بازتاب خارجی نداشت و همچنان کسی توی کشورهای دیگه از این اتفاقها با خبر نمی شد. با روی کار اومدن جان اف کندی تو سال 1961، یک گروه از مستشارها و خبرنگارهای آمریکایی برای بررسی وضعیت جنگ به ویتنام جنوبی اومدن. مالکوم براون هم که حالا دیگه توی اسوسییتد پرس کار میکرد و تخصص اصلیش هم تو زمینه جنگ بود، همراه این تیم اومد و تو شهر سایگون ساکن شد. همون اول ورودش به ویتنام جنوبی، شرایط بودایی ها نظرش رو جلب کرد و برای اینکه بهتر متوجه وضعیتشون بشه و بتونه دربارش تحقیق بکنه، شروع به برقراری ارتباط با راهب ها کرد. مالکوم با بودایی‌ها جلسه می‌ذاشت و درباره مشکلاتشون ازشون می‌پرسید و توی دفترچه خصوصی خودش همه رو می‌نوشت. هم مالکوم و هم بقیه اعضای گروه خبرنگاری اعزام شده از آمریکا هر روز مشغول تهیه خبر و گزارش و عکس بودن. اما این خبرها تأثیر چندانی روی تغییر وضعیت مردم ویتنام جنوبی نداشت و اونا همچنان داشتن فشارهای دولت زیم رو تحمل می‌کردن. اعتراض‌های بودایی‌ها رفته رفته داشت سازماندهی‌تر و پیوسته‌تر می‌شد، اما همچنان رهبر مشخصی نداشت که بهشون کمک کنه و جهت بده. پراکنده بودن و ناهماهنگی معترض‌ها باعث می‌شد تا هر بار خیلی راحت سرکوب بشن و یه سری‌هاشون هم به زندان بیفتن و بعد از اون هم اعدام بشن. بودایی‌ها برای اینکه بتونن این مشکل رو حل کنن، تیک کواندوک یکی از ارشدترین راهب‌هاشون رو برای رهبری کردن این جنبش‌های پراکنده انتخاب می‌کنن. دوک آدم صلح طلب و باهوشی بود. اون از 7 سالگی خونه رو ترک کرده بود و برای رسیدن به درجات بالا زمانش رو توی معبدهای بودایی گذرونده بود. اون اینو خیلی خوب میدونست که تنها راهی که میتونه از طریق اون امنیت جانی بودایی‌ها رو تا حدودی تامین بکنه اینه که افکار عمومی مردم آمریکا رو درگیر کنه. برای این کار هم فقط یک راه وجود داشت و اون هم خبرنگارهای آمریکایی بودن که توی ویتنام اقامت داشتن. برای همینم به معترضها اعلام میکنه که از این به بعد همه شعارهای اعتراضیشون رو با 2 زبان ویتنامی و انگلیسی بنویسن. از طرف دیگه اون نیاز داشت تا ارتباطش رو با خبرنگارها و عکاسهای آمریکایی نزدیکتر بکنه. خب تو این شرایط قاعدتاً کی بهتر از مالکوم که خودش هم به بحران بودایی‌ها علاقه نشون میداد و دربارش کنجکاو بود. اما در کنار همه اینا تیک کواندوک به یه اتفاق خاص احتیاج داشت. یه لحظه فراموش نشدنی که جهان با دیدنش بیشتر از این دیگه نتونه در برابر وخامت اوضاع مردم تو ویتنام جنوبی سکوت کنه و کشتارشون رو نادیده بگیره. چون این جور که معلوم بود کشتار و خشونت‌هایی که هر روز داشت توی ویتنام جنوبی علیه بودایی‌ها اتفاق می‌افتاد هیچ جذابیتی برای کسی نداشت. 8 می سال 1963 همزمان با 2527مین تولد بودا حدود 500 نفر از بودایی‌ها به همراه تیک کواندوک دور هم جمع شدند و پرچم بودایی رو بالا بردند. هرچند طبق قانون بالا بردن هر نوع پرچم مذهبی توی ویتنام جنوبی ممنوع بود، اما این قانون زیاد جدی گرفته نمی‌شد و کاتولیک‌ها سال‌ها بود که داشتن از پرچمشون استفاده می‌کردن. صبح اون روز یکی از معاون‌های زیم با استناد به این قانون برافراشته شدن پرچم‌های بودایی رو خلاف قانون اعلام کرد و نیروهای پلیس شروع کردن به پاره کردن و آتیش زدن پرچم‌های بودایی. در عرض چند ساعت تجمع 500 نفری که فقط برای بزرگداشت بودا به خیابون اومده بودن به یه اعتراض 3000 نفره تبدیل شد و همه شرکت کننده هاش هم لزوماً دیگه بودایی نبودن. معترض ها خواهان برابری اعتقادی بودن و میخواستن تا فشارهای افراطی از روی دوش بودایی ها کم بشه و کشتارشون متوقف بشه. هنوز چیزی از اجتماع مردم نگذشته بود که نفربرها و ماشین‌های نظامی ارتش و گارد امنیتی جمعیت معترض‌ها را محاصره کردند. ماموران گارد امنیتی با شوکر و شلنگ‌های آتش‌نشانی به جون مردم می‌افتند تا پراکنده‌شون کنند. اما مردم خسته‌تر و عصبانی‌تر از چیزی بودند که بشه به این راحتی‌ها سرکوبشون کرد. درگیری لحظه به لحظه داشت خشن‌تر می‌شد، اما مردم همچنان مقاومت می‌کردند. گارد امنیتی ویتنام جنوبی دست به اسلحه شد و مستقیم به سمت مردم غیر مسلح شلیک کرد و برای متفرق کردنشون از پرتاب نارنجک استفاده کرد. در عرض کمتر از یک ساعت تعداد زیادی از مردم مجروح میشن و 9 نفر از اونها جلوی چشم همه کشته میشن. 9 نفری که 2 تاشون بچه‌های رهگذری بودن که زیر چرخ نفربرهای نیروهای امنیتی ویتنام جنوبی کاملا له میشن و از بین میرن. مردم به دستور تیک کواندوک تظاهرات رو ترک میکنن تا خونریزی ها بیشتر از این ادامه پیدا نکنه و جون افراد بیشتری گرفته نشه. گارد امنیتی در ملأ عام سر 7 جنازه دیگر رو از تنشون جدا میکنه و بدنشون رو از بین میبره تا به خشن‌ترین شکل ممکن جواب ایستادگی در برابر حکومت دیکتاتوری زیم رو داده باشه. خشم مردم ویتنام داشت جای خودش رو به ناامیدی میداد. اونا ضعیف‌تر از چیزی بودن که بتونن با دست‌های خالی مقابل یگان ویژه دولتی ایستادگی کنن. اما دردناک‌تر از اتفاق‌های اون روز این بود که حتی له شدن بچه‌های بی‌گناه زیر چرخ ماشین‌های گارد امنیتی هم به اندازه کافی بزرگ نبود که نظر جامعه جهانی رو به خودش جلب کنه. تیک کواندوک یک بار دیگه شکست خورده بود. انگار همه دنیا چشم و گوششون رو بسته بودن تا نه این صحنه ها رو ببینن و نه صدای فریاد قربانی های ویتنام جنوبی رو بشنون. فردای اون روز نودین زیم تصمیم گرفت تا تو جمع حدود 800 نفر از مردمی که در اعتراض به اتفاقهای روز گذشته دور هم جمع شده بودن سخنرانی کنه. اون نه تنها مسئولیت هیچ کدوم از خشونت‌هایی که همه شاهدش بودن رو نپذیرفت، بلکه نیروهای نفوذی ویتنام شمالی و خود بودایی‌های آشوبگر رو مقصر ناآرومی‌ها و قتل‌های روز گذشته دونست. معترض‌های حکومت هم مسلماً با حرف‌های زیم قانع نشدن و حالا دیگه عصبانی‌تر از قبل بودن. جمله‌هایی مثل لطفاً ما را هم بکشید، دستگیری و آدم ربایی را متوقف کنید، بودایی‌ها با ما برابر هستند و دیکتاتوری را متوقف کنید، شعارهایی بودند که اون روز به دو زبان ویتنامی و انگلیسی به چشم می‌خوردن. اما زیم اونها رو نادیده گرفت و جوابی بهشون نداد. کم کم اعتراض‌های بودایی‌ها به شهرهای دیگه ویتنام جنوبی هم سرایت کرد و فضای سایگون کاملاً متشنج شد. معترض‌ها 4 تا خواسته اصلی داشتند. اول اینکه دولت به خانواده قربانی‌ها غرامت بده و ازشون دلجویی کنه. دوم اینکه بهشون اجازه استفاده از پرچم بودا داده بشه. سوم اینکه دستگیری‌ها و آدم‌ربایی‌های خودسرانه متوقف بشه و 4 همین بود که بودایی‌ها حقوق مساوی با کاتولیکا داشته باشن و اعتقاداتشون هیچ تأثیری در روند زندگی اجتماعیشون نداشته باشه. نیروی امنیتی برای سرکوب کردن معترض‌ها به جز نیزه، اسلحه و گاز اشک‌آور از یه مایع قرمز قهوه‌ای شیمیایی هم استفاده می‌کرد. این مایع شیمیایی مشکلات پوستی و تنفسی جدی برای معترض‌های بودایی ایجاد می‌کرد و پوست سر و صورتشون رو می‌سوزوند. برای همینم جای سوختگی و تاول‌های چرکی بزرگی رو می‌شد روی پوست سر بودایی‌ها دید. اونایی هم که این مایه شیمیایی توی چششون رفته بود بیناییشون رو برای همیشه از دست داده بودن. عکاس‌ها و خبرنگارهای آمریکایی تو بیشتر این تجمع‌ها و اعتراض‌ها حضور داشتن، اما همچنان کسی به گزارش‌هاشون اهمیت چندانی نمی‌داد و اونا رو جدی نمی‌گرفت. یگانه ویژه دولت همیشه قبل از اینکه موضوع زیاد بزرگ بشه، مخالف‌هاشو کاملاً سرکوب می‌کرد. در نتیجه نه گزارش‌های زیادی تهیه می‌شد، نه دیگه حتی کسی به اون شکل تجمع‌ها رو جدی می‌گرفت. بودایی‌ها همچنان هر روز دستگیر و شکنجه می‌شدند. حکومت هم ویتنام شمالی رو مقصر خرابکاری‌ها اعلام می‌کرد. در عرض 1 ماه بیشتر از 10 تجمع اعتراضی به خشن‌ترین شکل ممکن از سمت حکومت دیکتاتوری زیم سرکوب شد و تقریباً دیگه همه از این که بتونن صداشون رو به گوش کسی برسونن کاملاً ناامید شده بودند. 10 جون سال 1963 حدود ساعت 9 شب تماس‌های ناشناسی زنگ تلفن خبرنگارها و عکاس‌های آمریکایی که توی شهر سایگون زندگی می‌کردند رو به صدا درآورد. تماس‌های ناشناسی که از یک اتفاق بزرگ خبر می‌داد. به اونا از طریق این تماس‌ها اطلاع داده شد که فردا صبح اول وقت توی یکی از خیابون‌های اصلی و بزرگ شهر سایگون حاضر باشن، چون قراره یه اتفاق خیلی بزرگ و مهم بیفته. خبرنگارها و عکاس‌های زیادی این تماس رو جدی نگرفتن. بعد از این همه اعتراض‌هایی که همه‌شون با سرکوب تموم شده بودن و در واقع شکست خورده بودن، دیگه این خبر جذابیت چندانی برای اونا نداشت. از نظر خبرنگارها نتیجه قابل پیش‌بینی بود و طبیعتاً تهیه یک گزارش عین 10 گزارشی که هر روز در حال انجام اون بودن اهمیتی نداشت. مالکوم به خاطر ارتباط متفاوتی که این مدت با بودایی ها داشت مطمئن بود که اونا دروغ نمیگن و حتما برنامه ای دارن. با همه اینا خشونتی که از سمت دولت اعمال میشد انقدر شدید بود که مالکوم هم درست مثل بقیه همکاراش فکر میکرد که بودایی ها دوباره سرکوب میشن و همه چی یک بار دیگه بدون نتیجه تموم میشه. صبح روز بعد مالکوم براون با اینکه دقیقاً نمیدونست چه اتفاقی در انتظارشه دوربینش رو برمی‌داره و قدم زنان به سمت خیابونی که بهش گفته بودن راه می‌افته. یعنی جایی نزدیک به ضلع جنوب غربی کاخ ریاست جمهوری. هرچی به اون منطقه نزدیک‌تر میشه تعداد آدم‌های بیشتری رو می‌بینه که دارن هم مسیر خودش راه میرن. وقتی به خیابون اصلی سایگون میرسه با جمعیتی روبرو میشه که تراکمشون راه رفت و آمد ماشین‌ها رو کاملاً مسدود کرده بود. حدود 700 نفر از بودایی‌ها با لباس‌های نارنجی رنگ مخصوص خودشون دقیقاً تو مرکز جمعیت یه دایره نسبتاً بزرگ تشکیل داده بودن. مالکوم هنوز نمیدونست اونجا چه خبره، اما سعی کرد جایی وایسه که بتونه داخل اون دایره رو کاملاً ببینه. یکم که گذشت بودایی ها برای چند لحظه راه رو باز کردن و تیک کواندوک با یه ماشین آبی رنگ همراه با دو بودایی جوون دیگه اومد و به جمعیت پیوست. اونم درست مثل بقیه لباسهای بوداییش رو پوشیده بود. اون خیلی آروم و بدون اینکه حتی یک کلمه حرف بزنه اومد و درست در مرکز حلقه‌ای که شکل گرفته بود چهارزانو روی زمین نشست. انگار داشت خودش رو برای یه مراقبه طولانی و عمیق آماده می کرد. چشم همه به وسط دایره خیره مونده بود. همه منتظر شروع یک سخنرانی انتقادی درباره سرکوب‌ها و کشتارهای اخیر بودن. اما اون چشماشو بسته بود و حرف نمی زد. بعد از گذشت چند دقیقه یکی از بودایی‌های جوونی که همراهش اومده بود یک گالون 5 لیتری بنزین رو از صندوق عقب ماشین آورد و روی همه قسمت‌های بدن تیک کواندوک 66 ساله خالی کرد. از سر تا پاش کاملا خیس شده بود اما همچنان با چشم‌های بسته همونجا نشسته بود و مراقبه می‌کرد. دوک تسبیح چوبی خودش رو چند بار چرخوند و بعد کبریتی که کنارش بود و برداشت و روشن کرد. دوباره چشمهاش رو بست و کبریت روشن رو روی خودش انداخت. شعله های آتیش یهو گر گرفتن و سر تا پاش رو پوشوندن. آتیش لحظه به لحظه شعله ورتر می شد و همزمان با اون دونه به دونه به جمعیتی که اونجا جمع شده بودن هم اضافه می شد. اما انگار همه خشکشون زده بود و صحنه‌ای که داشتن می‌دیدن قدرت تکلم رو کاملاً ازشون گرفته بود. دست‌های مالکوم در مقابل گرمای شعله‌هایی که داشت می‌دید یخ زده بودن و انگار کاری ازشون بر نمی‌اومد. صدای شعله‌های آتیش تنها صدایی بود که به گوش می‌رسید. دقیقاً تو همین لحظه یکی از جمله‌های تیک کواندوک توی مغز مالکوم تکرار شد. تنها راه نجات ما اینه که صدامون رو به جای دولت‌ها به گوش مردم دنیا برسونیم. جمله‌ای که مالکوم بارها و بارها اون رو از دوک شنیده بود. اون به اطرافش نگاه کرد. توی جمعیت به اون بزرگی حتی یک دوربین عکاسی هم دیده نمی‌شد. اون اتفاق بزرگی که بودایی‌ها ازش حرف می‌زدن، اولین خودسوزی بودایی‌ها در تاریخ ویتنام بود و هیچ عکاسی جز مالکوم براون برای ثبت اون لحظه دردناک اونجا حضور نداشت. حالا دیگه وظیفه رسوندن صدای اعتراض ویتنام جنوبی به دنیا روی دوش مالکوم سنگینی می‌کرد. خیلی سریع دوربینش رو جلوی چشمش آورد و با وسواس زیادی شروع به عکاسی کرد. دستاش می لرزیدن و همین موضوع کار رو برای سخت‌تر می کرد. اون لحظه به لحظه خودسوزی تیک کواندوک رو ثبت کرد و برای اینکه مطمئن بشه که لرزش دستاش صدمه به کیفیت تصاویر نمی زنه پشت سر هم عکس می گرفت. در تمام این مدت هیچ صدایی از راهب 66 ساله‌ای که شعله‌های آتیش همه بدنش رو گرفته بودن به گوش نمی رسید. ناله نمی کرد، فریاد نمی زد و حتی یک عضله از بدنش هم تکون نمی خورد. جسم بی حرکت اون درست جلوی چشم همه داشت توی آتیش می سوخت و مردمی که اونجا جمع شده بودن سیاه شدن تدریجی بدنش رو نگاه می کردن. کم کم صدای هم همه جمعیت بلند شد. جمعیتی که حالا نزدیک به 4000 نفر شده بودن. بودایی ها گریه می کردن و بعضی های دیگه هم در حال خوندن دعا بودن. بوی بنزین و گوشت سوخته همه جا رو پر کرده بود و یه چیزی شبیه به یه روغن سیاه رنگ هم روی زمین درست زیر پاهای دوک دیده می شد. درست 10 دقیقه بعد بدن سوخته و خشک دوک به سمت عقب افتاد و شعله های آتیش هم آروم آروم کم رنگ تر شدن. حالت صورت و بدنش هیچ تغییری نکرده بود، فقط خشک و سیاه شده بود. بودایی ها باقی مونده آتیش رو خاموش کردن و جسمش رو با یه پارچه زرد رنگ پوشوندن و توی تابوت گذاشتن تا به بتکده ببرن و برای مراسم آمادش کنن. هیچ کس نمی دونست اون دقیقا تو چه لحظه ای مرده و چه مدت از این 10 دقیقه رو در حال درد کشیدن بوده. اما لحظه به لحظه اون اتفاق توی 10 حلقه از فیلم‌های دوربین مالکوم براون ثبت شده بود. عکس‌هایی که لحظه به لحظه اولین خودسوزی سیاسی تاریخ بودایی‌های ویتنام رو نشون می‌داد و قرار بود توجه مردم دنیا رو به خشونت‌هایی که داشت اتفاق می‌افتاد جلب بکنه. تصاویری که انقدر قدرتمند بودند که بتونن سکوت کرکننده دنیا رو در مقابل رفتارهای غیر انسانی حکومت زیم بشکنن.
are you gone? Is this real? Scared to think, scared to feel. Where you are you free from all your scars? I hope you'll let behind your pain, but I will never be the same. Still I hope you find your peace, even though it's killing me. It just hurts too much to live without your light.
بعد از پراکنده شدن جمعیت، مالکوم برای اینکه بتونه عکس‌هاش رو هر چی زودتر برای اسوسییتد پرس بفرسته، فیلم‌های دوربینش رو بدون اینکه نتیجه و خروجیشون رو دیده باشه، به دست یکی از مسافرهای هواپیمایی میرسونه که قرار بود خیلی زود به سمت آمریکا حرکت کنه. از اون طرف، بودایی‌ها بعد از اینکه جسم سوخته دوک رو به معبد بردن، باید اون رو دوباره می‌سوزوندن تا بتونن خاکسترش رو برای مراسم خدافظی آماده کنن. اونا قبل از اینکه دوباره جسم بیجونش رو بسوزونن، متوجه شدن که قلب دوک تنها عضوی از بدنشه که آتیش نتونسته بسوزونتش و حتی یک لکه سیاه هم روش نیفتاده. برای همینم تصمیم میگیرن تا قلبش رو به عنوان نماد استقامت و از خودگذشتگی توی معبد نگه دارن تا 11 جون 1963 به عنوان یکی از مهمترین روزهای تاریخ ویتنام برای همیشه ثبت بشه. نودین زیم طبق معمول تصمیم داشت خودسوزی دوک رو نادیده بگیره و ناآرومی‌های احتمالی بعد از اون رو سرکوب کنه تا این اتفاق هم مثل بقیه کمرنگ بشه و اهمیتش رو از دست بده. اما اون یه چیزی رو در نظر نگرفته بود. درسته که دوک خودش رو کشته بود، اما بالاخره اون چیزی که همیشه بهش فکر می‌کرد و دنبالش بود اتفاق افتاده بود. درست 15 ساعت بعد از خودسوزی دوک، عکس‌های مالکوم براون تو دفتر اسوسییتد پرس در حال چاپ شدن بودند. تصاویر اون به زنگاهی که بتونه سکوت یک دنیا رو بشکونه و شرایط رو عوض کنه، درست فردای رسیدن عکس‌ها به آمریکا توی صفحه اول بیشتر روزنامه‌ها چاپ شد و داشت بین کشورهای مختلف دنیا دست به دست می‌چرخید. از دکه‌های کوچیک روزنامه فروشی گرفته تا میز کار شخصی جان اف کندی پر شده بود از عکس‌های خودسوزی دوک. حالا دیگه همه داشتن درباره ویتنام حرف می‌زدن و راجع به نقش آمریکا توی این اتفاق‌ها کنجکاو شده بودن. اسم مالکوم براون خیلی سریع همه جا پخش شد و همه اون رو به عنوان عکاس و محقق جنگ معرفی می‌کردن. عبارت مالکوم براون، عکاس تصویر خودسوزی راهب بودایی، تیتر خیلی از روزنامه ها شد و با اینکه خود مالکوم تا چند هفته بعد از انتشار عکسش از سر و صدایی که توی دنیا به پا کرده بود خبر نداشت، اما خیلی از خبرگزاری ها برای مصاحبه کردن باش داشتن سر و دست میشکوندن. جان اف کندی با دیدن تصاویر اولین خودسوزی اعتراضی تاریخ ویتنام بلافاصله درخواست داد تا دولت آمریکا پرونده سیاست‌گذاری‌هاش درباره جنگ ویتنام و وضعیت دولت دین زیم رو دوباره باز بکنه و تصمیم گرفت تا خودش شخصاً اون رو بازبینی و احتمالاً تغییر بده. اون عکس تیک کواندوک رو به عنوان غم‌انگیزترین و تاثیرگذارترین عکس سیاسی تاریخ معرفی کرد و حمایت از دولت نو دین زیم رو در جا متوقف کرد. از نظر اون روند دخالت‌های پشت پرده آمریکا باید تغییر می‌کرد و با مذاکره برای دو کشور ویتنام شمالی و جنوبی تصمیم گیری می‌شد تا این خشونت‌هایی که داشت توی اون منطقه اتفاق می‌افتاد تا حدود زیادی کنترل بشه. با اینکه مبارزه با دولت کمونیستی هوچیمین تو ویتنام شمالی اصلی ترین دلیل دخالت آمریکا تو اون منطقه بود، اما حالا دیگه حتی اونا هم میدونستن که دوره دین زیم تموم شده و دیکتاتوری که تا اون روز به راه انداخته بیشتر از این نباید ادامه داشته باشه. از اون طرف توی ویتنام اوضاع خیلی عجیب شده بود و هر روز ناآرومی‌ها داشت بیشتر میشد. نو دین زیم که حمایت آمریکا را هم از دست داده بود و بودجه خاصی هم برای کنترل کشور نداشت، داشت سعی می‌کرد که خودسوزی رو ساختگی نشون بده و اون رو به فعالیت‌های گروه‌های مبارز ویتنام شمالی مرتبط کنه. این موضوع تا جایی پیش رفت که حتی مالکوم رو به عنوان یک عامل نفوذی از طرف ویتنام شمالی معرفی کرد و گفت که سناریوی این خرابکاری رو از قبل با هم هماهنگ کرده بودند. حتی یک بار هم توی یکی از سخنرانی‌هاش گفت که دوک تحت تأثیر دارویی که بهش دادن این تصمیم رو گرفته و صحنه خودسوزی واقعاً اعتراضی نبوده. اما دیگه حرفاش نه تو ویتنام و نه تو کشورهای دیگه اعتباری نداشت. کار از کار گذشته بود و بدون حمایت آمریکا کنترل کشور به طور کامل از دستش خارج شده بود. سربازهای زیادی هر روز از آمریکا به خاک ویتنام میومدن و آمریکا داشت برای کنترل اوضاع ویتنام جنوبی تلاش میکرد. هر روز داشت به تعداد خودسوزی‌ها به روش تیک کواندوک اضافه میشد و حدود 7 نفر از بودایی‌های دیگه هم توی ماه‌های بعدی این نوع از اعتراض رو تکرار کردند. خشونت توی همه خیابون‌های شهر پخش شده بود و سایگون با میدان جنگ تفاوت چندانی نداشت. بعضی از مردم با حمایت مبارزهای ویتنام شمالی مسلح شده بودند و حالا دیگه سرکوب یگان ویژه دولت هم کار به جایی نمی برد. شرایط انقدر وخیم شده بود که بین نهادهای داخلی دولت زیم هم شکاف افتاد و نارضایتی‌های ژنرال‌های دولت زیم هم هر روز داشت بیشتر می شد. در تمام این مدت مالکوم براون مشغول تهیه مستندات و تحقیق درباره جنگ ویتنام بود. هر روز اتفاقهایی که میافتاد رو دونه به دونه مینوشت تا فراموششون نکنه. اما بعد از گذشت چند ماه بهش خبر میدن که ماموریتش توی ویتنام تموم شده و میتونه به آمریکا برگرده. مالکوم بعد از چند سال زندگی توی ویتنام و تحقیق درباره همه اون اتفاقها چمدونش رو بست و به سمت وطنش پرواز کرد. اما دیگه این رو خیلی خوب میدونست که تحقیق و نوشتن درباره جنگ تنها کاریه که میخواد تا آخر عمرش انجام بده. عکس خودسوزی دوک توی همون سال و بعد از برگشتنش به آمریکا برنده جایزه پولیتزر میشه و پیام‌های تبریک از سراسر دنیا به سمت مالکوم هجوم میارن. موقعیت‌های شغلی که بهش پیشنهاد میشد انقدر زیاد بود که انتخاب رو براش سخت‌تر میکرد. در نهایت اون تصمیم میگیره تا از اسوسییتد پرس جدا بشه و با پیوستنش به مجموعه خبری تایمز دوباره به ویتنام برگرده و تحقیقاتش رو کامل کنه. کشوری که آیندهش به آینده وطن مالکوم گره خورده بود. Well, so what if I have it all figured out? I want to forge this light into you, but here's the truth. صبح روز جمعه اول نوامبر سال 1963، یعنی حدود 4 ماه بعد از خودسوزی تیک کواندوک، نیروهای نظامی با حمایت ژنرال‌های دولت زیم کل شهر رو پر کرده بودند. سر تا سر خیابون‌های سایگون پر شده بود از تک تیراندازها. همه جا رو دود برداشته بود و سربازها راه‌های اصلی شهر رو بسته بودند. دور تا دور کاخ زیم رو نیروهای نظامی محاصره کرده بودند. زیم از کودتایی که ژنرال‌های دولت خودش داشتن اون رو رهبری می‌کردن کاملاً غافلگیر شده بود. با همه اینا هنوز داشت برای نگه داشتن حکومتش تلاش می‌کرد. اما مقاومتش 18 ساعت بیشتر دوام نیاورد و ارتش موفق شد تا کاخ زیم رو تصرف کنه. پرچم سفیدی به نشونه صلح از پنجره اتاق نودین زیم برافراشته شد و با این علامت دولت دیکتاتوری ویتنام جنوبی بعد از 9 سال برای همیشه سقوط کرد. روز بعد جسم بیجون نودین زیم و برادرش که دستهاشون با طناب بسته شده بود و به شکل وحشیانه‌ای با شلیک گلوله کشته شده بودن پیدا شد. تقریبا همه مردم ویتنام جنوبی از مرگش خوشحال بودند. بودایی ها در معبد خودشون دور قلب تیک کواندوک، یعنی تنها تیکه ای از بدنش که سالم مونده بود و نسوخته بود، جمع شده بودن و براش دعا می کردن. اون موفق شده بود تا به قیمت جونش صدای اعتراض کشورش رو به گوش نه فقط آمریکا بلکه همه دنیا برسونه. بعد از این اتفاق سیاست‌های آمریکا در مقابل ویتنام جنوبی کاملا داشت تغییر می کرد و کندی به دنبال راهی برای مذاکره بین دولت‌ها بود. مذاکراتی که هیچ وقت عملی نشدن. درست 20 روز بعد از سقوط حکومت زیم، جان اف کندی تو ماشین شخصی خودش و در منطقه دالاس تگزاس با شلیک 3 گلوله به سر و پشتش ترور شد و جونش رو از دست داد. هرچند پرونده قتل جان اف کندی و دلایل اون حتی تا همین الان هم کاملا روشن نشده و فرضیه های پیچیده زیادی برای این ترور وجود داره، اما یه تعدادی از محققهای سیاسی موضع‌گیری جدیدش درباره ویتنام رو توی کشته شدنش بی تأثیر نمیدونن. به هر حال جان اف کندی یکی از محبوب ترین و جوان ترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا در روز جمعه 22 نوامبر سال 1963 میلادی کشته شد و جاش رو به معاون دموکرات خودش یعنی جانسون داد. جانسون با اینکه درست مثل کندی از حزب دموکرات ها بود، اما دیدگاهش به تصمیمات کندی درباره ویتنام هیچ شباهتی نداشت. با روی کار اومدن جانسون، نیروهای آمریکایی برای به دست گرفتن ویتنام جنوبی و شکست دادن هوچیمین به طور کاملا علنی وارد خاک ویتنام شدند. حالا دیگه جنگ ویتنام کاملا شکل جدیدی به خودش گرفته بود و ارتش آمریکا شخصا وارد جنگ با هوچیمین شده بود. اما دوره جدید جنگ یه تفاوت خیلی بزرگ با قبل داشت. الان دیگه مردم آمریکا ویتنام رو خیلی خوب میشناختن و بعد از دیدن عکس‌های خودسوزی دوک اخبارش رو دنبال می‌کردن و با دخالت‌های کشورشون تو اون منطقه کاملاً مخالف بودن. رویکرد جدید سیاستمدارهای آمریکایی اونا رو به شدت عصبانی کرده بود. سربازهای آمریکایی هر روز بیشتر به میدون جنگ فرستاده می‌شدن و خیلی‌هاشون جونشون رو از دست می‌دادن. اونایی هم که باقی می‌موندن با مشکلات روانی عمیقی روبرو می‌شدن. کم کم موج مخالفت‌ها و اعتراض‌ها از ویتنام به شهرهای آمریکا سرایت کرد. ناآرومی‌هایی که بعدها بارها و بارها به خشونت کشیده شد و با ادامه دار شدنش برای چندین سال دولت آمریکا رو تا مرز فروپاشی کشوند. حالا دیگه میشد گفت که عکس خودسوزی راهب بودایی جنگ ویتنام رو به خونه مالکوم براون کشونده بود و دیگه ویتنام تنها کشوری نبود که خطر داشت تهدیدش می‌کرد. مردی که مسیر زندگیش با شروع یک سفر اجباری و خیلی اتفاقی تغییر کرده بود. سفری که به ویتنام ختم نشد و بعدها پای مالکوم رو به مناطق دیگه‌ای مثل پنجاب، بنگلادش، آفریقا و پاکستان هم باز کرد. شیمیدانی که همه لذت زندگیش نوشتن بود و تا آخرین لحظه زندگیش درباره جنگ ها نوشت تا شاید بتونه برای صلح تو کل دنیا کاری کرده باشه. مالکوم براون در 27 آگوست سال 2012 وقتی که 81 سال سن داشت به دلیل بیماری پارکینسون از دنیا رفت، اما رد پای عکس‌ها و نوشته‌هاش رو برای همیشه توی تاریخ باقی گذاشت. A bright sunrise will contradict the heavy fall that weighs you down. In spite of all the funeral songs, the birds will make their joyful sounds. You wonder why the earth still moves. You wonder how you carry on. But you'll be old on that first day when I'm gone. جنگ ویتنام 20 سال از تاریخ این کشور رو به تاریخ آمریکا گره زده. 20 سالی که در طول اون 58 هزار نظامی آمریکایی، 310 هزار نظامی ارتش ویتنام جنوبی، 1 میلیون نظامی ارتش ویتنام شمالی و بیشتر از 2 میلیون نفر از شهروندای ویتنام کشته شدند و به عنوان لکه سیاهی توی کارنامه سیاسی جنگ ها باقی موند. جنگی که بیشتر مردم ویتنام براش مبارزه کردند و برای رسیدن به استقلال کشورشون هر روز تلاش کردند. شاید به جرئت بشه گفت که ویتنام استقلالش رو مدیون هوچیمین رهبر آزادیخواه این کشوره. کسی که شاید حضورش توی داستان امروزمون زیاد پررنگ نبوده باشه، اما استقلال ویتنام بدون اسمش هیچ مفهومی نداره. مبارز وطن پرستی که از سال 1941 به طور جدی مبارزاتش رو شروع کرد، سالهای زیادی رو توی زندان گذروند و در سال 1969 قبل از اینکه آزادی وطنش رو ببینه و به آرزوش برسه از دنیا رفت. مردی که همه عمرش رو صرف آزادی وطنش کرد و حتی بعد از مرگش هم کتاب ها و نوشته هایی که برای مردم کشورش باقی گذاشته بود به اونا برای ادامه مبارزه امید میداد. ما از مرگ قوی تریم، چون برنجزارها هر سال درو می شویم و سال بعد دوباره با ساقه های پربارتر می رویم. مرگ از بردگی برای ما بهتر است. در همه جای کشورم پرچم های سرخ دوباره برافراشته خواهند شد، چرا که مردمی که به بی‌عدالتی اعتراض می کنند شایسته آزادی هستند. آن زمان که درهای زندان ها باز شود، اژدهای واقعی دوباره پرواز خواهد کرد.
Từ nơi đâu ngài lại nhân duyên đến nơi đây, đạo tâm gieo nhân lành như mây quang sáng sáng xanh người sống đời trần gian, muôn độ thế gian từng ngày qua.
چیزی که شنیدین سومین قسمت از پادکست ویزور بود. پادکستی که توی هر قسمت از اون داستان یکی از تاثیرگذارترین عکس‌های تاریخ رو با هم می‌شنویم. داستان امروزمون چون تو منطقه سایگون ویتنام جنوبی اتفاق افتاده بود و در واقع فقط به بحران بودایی‌ها مربوط می‌شد، توش درباره مبارزه‌ها و پیروزی ویتنام و اتفاق‌هایی که برای مردم هر دو تا کشور افتاده بود حرفی نزدیم. داستان این 20 سال انقدر بزرگ و پرجزئیاته که میشه ساعتها دربارش حرف زد. خیلی از عکس‌های نمادین تاریخ به این دوره سیاه برمیگردن که حتما توی قسمت‌های بعدی داستانشون رو براتون تعریف می‌کنم. امیدوارم که از گوش کردن به سومین قسمت ویزور لذت برده باشین. اگه این داستان رو دوست داشتین، لطفاً اون رو به بقیه دوستاتون هم معرفی کنین. ممنون که توی این قسمت هم با من همراه بودین. تا قسمت بعدی، روز و روزگارتون خوش.